ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. یک مقام ارشد دولت آمریکا نسبت به دست یافتن به توافق هسته‌ای با ایران در مذاکرات آتی در ژنو ابراز امیدواری کرد. شماره قربانیان درگیری‌های روز جمعه در پایتخت لیبی به 32 کشته رسید. جدول زمانبندی انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه تعیین شد. در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی، یک مقام ارشد دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد در این دور از مذاکرات توافقی هسته‌ای با ایران حاصل شود. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده، دیروز گفت دستیابی به توافق در این مذاکرات ممکن است، اما به گفته او همچنان موضوعات دشواری برای مذاکره وجود دارد. به گفته این مقام آمریکایی، دور جدید مذاکرات از روز 20 نوامبر 29 آبان با دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در ژنو آغاز خواهد شد. شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در ترابلوس پایتخت لیبی به دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی رسیده است. درگیری‌های روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، ساعاتی بعد افراد مسلح به مقر آن گروه حمله کردند و تنش‌ها در طول شب نیز ادامه یافت. علی زیدان، نخست وزیر لیبی، خواستار خروج بدون استثنای تمام گروه‌های شبه نظامی از پایتخت شده است. به رغم نامشخص بودن محل نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی شب گذشته جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. ساعتی پیش از آن، آلبانی با درخواست آمریکا برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه در خاک کشورش اعلام مخالفت کرده بود. سازمان منع کاربرد جنگ‌افزارهای شیمیایی شامگاه جمعه بدون ذکر مقصد نهایی زرادخانه شیمیایی سوریه اعلام کرد که تمامی این تسلیحات حداکثر تا پایان ژوئن سال بعد، 7 ماه دیگر، منهدم خواهد شد. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. محمود علوی وزیر اطلاعات و رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هفته آینده به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فراخوانده شدند. رضا فرجی دانا طی روزهای اخیر به دلیل انتصابهایش در وزارت علوم مورد انتقاد شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفته است. همزمان در خبری دیگر، سعدالله نصیری معاون پارلمانی وزیر علوم از بازگشت 126 دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها خبر داده است. جزئیات بیشتر این خبرها را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محمود علوی وزیر اطلاعات و رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هفته آینده باید در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، علت فراخوانده شدن وزیر اطلاعات به این کمیسیون نحوه پاسخگویی این وزارتخانه به استعلام‌های مربوط به انتصابات وزارت علوم است. پس از آنکه رضا فرجی دانا جعفر میلی منفرد را به عنوان معاون آموزشی و جعفر توفیقی را به عنوان مشاور عالی وزارت علوم منصوب کرد، انتقاد برخی از نمایندگان مجلس بالا گرفت تا جایی که احتمال استیضاح او هم مطرح شده است. 150 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حدود 10 روز پیش با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند که به طور مستقیم بر انتصاب‌ها در وزارت علوم نظارت کند. این نمایندگان انتصاب‌های اخیر وزارت علوم را اقدامی سوال برانگیز توصیف کردند که به گفته آنها ممکن است روابط دولت و مجلس را تیره کند. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، این انتقادها را ناشی از نگرانی برخی از نمایندگان مجلس از پتانسیل دانشگاه و دانشجویان می‌داند.
در حوزه دانشگاه‌ها مهمترین وعده‌هایی که آقای روحانی داد این بود که فضای امنیتی رو از دانشگاه‌ها برخواهد چید، پروژه ستاره کردن دانشجویان رو حذف خواهد کرد، از اخراج اساتید به دلایل سیاسی جلوگیری می‌کنه و حتی بخشی از این اساتید رو اعاده حیثیت می‌کنه و باز میگردونه به دانشگاه ها و نهایتاً فرایند انتصاب رؤسای دانشگاه ها رو نوعی فرایند انتخابی خواهد کرد. صورت ظاهر قضیه این هست که آقای فرجی دانا به خاطر انتصاب آقای توفیقی میلی منفرد و برخی دیگر از انتصاب ها مورد سرزنش نمایندگان قرار گرفته، اما پشت پرده چیز دیگری است. واقعیت این هست که هم آقای توفیقی هم آقای میلی منفرد در دوران کوتاه مسئولیتشون بر وزارت علوم به شدت سعی کردند این چهار هدف دولت رو به پیش ببرند. پشت پرده یک جدال کاملا سیاسی در جریانه که هدایت اون بر عهده جبهه پایداری است و نه حتی اصولگرایانه. دلیلش هم این هست که این طیف بسیار تند رو در حاکمیت جمهوری اسلامی نگرانی بسیار شدیدی دارند از آزاد شدن پتانسیل دانشگاه ها در ایران و دانشجویان ما.
جعفر توفیقی، سرپرست پیشین وزارت علوم، انتقاد نمایندگان مجلس از انتصاب های وزارت علوم را بیدلیل می داند و می گوید این انتقادها پشتوانه قابل دفاعی ندارد. او روز جمعه با حمایت از عملکرد رضا فرجی دانا گفت انتصاب های اخیر وزارت علوم ارزشمند و مورد قبول دانشگاهیان است. مسعود ادیب، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، هم انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از وزیر علوم را دخالت‌های غیر منطقی توصیف کرده و از آنها خواسته که از موضع ملی به مسائل نگاه کنند نه از موضع جناحی. همزمان سعدالله نصیری، معاون وزیر علوم، از بازگشت 126 دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها بر اساس استعلام‌های صورت گرفته و قوانین مصوب خبر داده است. سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، ساکن سوئد، در این باره می‌گوید:
خوشبختانه بعد از یک روند غیرقانونی که در طول 8 سال گذشته در دوران آقای احمدی نژاد در دانشگاه کشور پیگیری شد، ما شاهد این هستیم که وزیر علوم جدید و قبل از ایشون آقای توفیقی روند مثبتی رو در مورد بازگشت دانشجویان ستاره‌دار به دانشگاه اتخاذ کردند و طبق گفته آقای نصیری، معاون پارلمانی وزارت علوم، الان کمتر از 8% درخواست‌ها جواب مثبت گرفتن و ما امیدواریم که در طول ماه‌های آینده باقی این نزدیک به 1600 دانشجو هم بتونن به دانشگاه برگردن. البته اینو بعد در نظر بگیریم که مخالفت‌های عمده‌ای هم از سوی طیف اقتدارگرای مجلس برخی از ائمه جمعه داره صورت می‌گیره تا در حقیقت این تعداد دانشجویان رو که باید به دانشگاه برگردن تعدادشون رو کم کنن و چوب لای چرخه وزارت علوم بدن.
معاون پارلمانی وزیر علوم از انجام استعلام برای حدود 1600 دانشجو خبر داده و گفته تصمیم نهایی در این مورد بر عهده هیئت گزینش مستقر در وزارت علوم است.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. اما نمایندگان اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود تصمیم گرفتند بخشی از تحریم‌های پیشین علیه بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را بار دیگر به اجرا بگذارند. چند ماه پیش یک دادگاه اروپایی به لغو تحریم چندین نهاد مالی و بازرگانی ایران رأی داد، اما اکنون دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند در صورتی که دولت‌های عضو موافقت کنند، این تحریم‌ها که شامل مسدود کردن دارایی‌های چندین بانک می‌شوند، دوباره به اجرا در می‌آیند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در مقر خود در بروکسل تصمیم گرفت دارایی‌های بانک توسعه صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و پرژا اینترنشنال بانک یا بانک بین‌الملل ایران را دوباره مسدود کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم اتحادیه اروپا باید در چند روز آینده به تایید دولت‌های اروپایی نیز برسد. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در شهریور ماه گذشته به لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه چند شرکت ایرانی از جمله پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، پرژیا اینترنشنال بانک، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی حکم داده بود. پیش از آن نیز این دادگاه پس از رسیدگی به شکایت‌های بانک‌های ملت و صادرات با درخواست آنان برای لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این دو بانک موافقت کرده بود، اما اکنون دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفتند که اتحادیه اروپا در پی آن است که تحریم‌ها را بار دیگر در مورد این شرکت‌ها اعمال کند. در این حال همین دیپلمات‌ها افزودند که این تحریم‌ها قبل از این اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه هم افزایش فشار بر ایران نیست. خبرگزاری رویترز در گزارش خود با تأکید بر اینکه هر گونه تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی میتواند توافق احتمالی بین ایران و قدرت‌های جهانی را در نشست هفته آینده در ژنو به خطر بیاندازد، به اظهارات روز گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرده است. آقای کری روز پنجشنبه برای نخستین بار رسما تایید کرد که آمریکا حاضر است بخش کوچکی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در سراسر جهان را آزاد کند. خبرگزاری فرانسه میزان این دارایی‌های مسدود شده ایران را حدود 45 میلیارد دلار ذکر کرده است.
گزارشی بوده از جمشید زند و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان نوشته که همه در انتظار گزارشی هستند که آقای روحانی پیش از رسیدن به ریاست جمهوری در جریان انتخابات وعده‌اش رو داده بود و گفته بود که اگر من به قدرت برسم در پایان 100 روز اول گزارشی ارائه خواهم کرد. این روزنامه از قول آقای محمد رضا صادق مشاور ارشد آقای حسن روحانی نوشته که این گزارش 100 روزگی دولت 11 در هفته نخست آذر ماه منتشر خواهد شد. همچنین آقای حسین فریدون که برادر آقای روحانی هست و دستیار ویژه ایشون اونطوری که روزنامه آرمان نوشته گفته که 100 روز رو دولت 11 از زمانی حساب کرده که اولین جلسه هیئت دولت تشکیل شده و آقای نوبخت هم اون روز رو 26 مرداد ماه اعلام کرده، بنابراین در ابتدای آذر ماه حدوداً میشه 100 روز دولت آقای روحانی. اما روزنامه اعتماد نوشته که مقام‌های دولت اونطوری که این روزنامه پیگیری کرده گفتن که ما این گزارش رو آماده کردیم، اما هنوز مشخص نیست که چه میزان از این گزارش و چه حجمی از این گزارش منتشر خواهد شد، چرا که به نوشته روزنامه اعتماد قرار نیست این گزارش دستاوردهای دولت آقای روحانی در 100 روز نخست باشه، بلکه گزارشی است از دولتی که آقای روحانی تحویل گرفته از آقای احمدی نژاد و بنابراین آمارهاش به نوشته روزنامه اعتماد ممکنه در برخی موارد از خطوط قرمز جمهوری اسلامی عبور بکنه و آقای روحانی نتونه اونها رو اعلام بکنه.
تعطیلات به پایان رسیده و روزنامه جوان بلافاصله بعد از پایان این چند روز تعطیلی دور جدیدی از حمله به وزارت علوم را آغاز کرده. جزئیات بیشتری از گزارش‌های روزنامه جوان را برای ما می‌گید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در شماره شنبه خودش گزارشی منتشر کرده با تیتر توفیقی راه استیضاح فرجی دانا رو هموار میکند و در این گزارش آقای جعفر توفیقی سرپرست پیشین وزارت علوم و مشاور فعلی وزیر علوم رو متهم کرده که به مجلس شورای اسلامی توهین کرده. اونطوری که روزنامه جوان نوشته آقای توفیقی در جریان مراسم ختم مادر آقای محمد علی نجفی به خبرنگاران گفته که نمایندگانی که چندی پیش اعتراض کردند به انتصابات آقای رضا فرجی دانا هیچ مدرکی علیه وزیر علوم ندارن و فقط تبلیغات میکنن. البته روزنامه جوان نوشته که این اظهارات توهین‌آمیز هست و خواستار رسیدگی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اظهارات آقای توفیقی شده.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران اظهارات وزیر ارتباطات و وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی رو درباره فیسبوک منتشر کرده. آیا در این اظهارات نشانه ای از رفع فیلتر احتمالی فیسبوک پیدا میشه؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته که ارگان مطبوعاتی دولت هم هست، تناقض وجود داره میان سخنان دو وزیر دولت آقای روحانی. روزنامه ایران نوشته که محمود واعظی وزیر ارتباطات گفته که سرنوشت اینکه فیسبوک رفع فیلتر خواهد شد یا نه رو کمیته‌ای تعیین خواهد کرد که در قوه قضاییه تشکیل شده، کمیته ویژه‌ای هست و ایشون گفته که ما از دولت فقط یک نماینده داریم، اون هم یکی از معاونان وزیر ارتباطات هست. اما روزنامه ایران نوشته که آقای علی جنتی با اشاره به اینکه خودش هم عضو شبکه فیسبوک هست گفته که من موافق این که فیسبوک همچنان در شمار جرایم رایانه‌ای باشه نیستم و خواستار این هستم که رفع فیلتر بشه فیسبوک. البته روزنامه ایران به یک نکته بسیار مهم اشاره کرده از قول وزیر ارتباطات محمود واعظی که ایشون گفته ما دنبال فیلترینگ هوشمند هستیم تا همونطور که خیلی از سایت‌ها با محتوای نامناسب برای جمهوری اسلامی رو فیلتر میکنیم، فیسبوک رو هم همین کار رو در موردش انجام بدیم.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسونم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خود را بیان بفرمایید. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.